أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر لا محمد. بعد از اینکه وارد شده بودیم در تنبیه پنجم از تنبیهات باب اشتغال و بررسی می کردیم حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی رو، رسیدیم به اینکه مرحوم آخوند سه صورت رو تصویر کردند. از این سه صورت، صورت دوم چالشی شد. صورت دوم رو توجه کنید، یه دفعه با هم مرور کنیم تا بعد ببینیم محقق نائینی چی فرمودن، بعد به دنبال اون بریم سراغ فرمایش امام راهی. پس اجمالا این بود که صورت دوم از سه صورتی که آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه برای مسئله ملاقات ترسیم کردند این بود که ابتدا برای مکلف علم اجمالی به نجاست ملاقی در بحث ما، حالا مثلا ده و یا طرف چپ سمت چپ فرش حاصل شده، منتها این نجاست ملاقی، نجاست دست بر فرض نجاست، سبب آن نجاستی است که در ملاقات بوده. اینو فرض بحث. بعد از این که این علم اجمالی پیدا شد، به دنبال این علم اجمالی علم اجمالی دیگری مبنی بر نجاست ملاقا کمون سمت راست فرش باشه و طرف دیگر مقابل ملاقا که بشه سمت چپ فرش حاصل شده. آخوند در چنین فرضی فرمودن که وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی اول. به نظر آخوند رحمت الله تعالی علیه، اجتناب از ملاقی یعنی دست و سمت چپ فرش که اطراف علم اجمالی اول هستند واجبه، ولی اجتناب از ملاقا واجب نیست. صورت دوم نظریشون این بود، اجتناب از ملاقی و سمت چپ، اما از ملاقا یعنی سمت راست اجتناب واجب نیست، با توضیحی که داشتیم دیگه، چون مانعی از تنجز علم اجمالی اول نبوده و اثر تنجیز علم اجمالی اول وجوب اجتناب از اطراف اون علم اجمالی بود، اطرافش هم عبارت بود از ملاقی و سمت چپ فرش، از ملاقی و سمت چپ فرش. بعد هم پس از تنجیز علم اجمالی اول، جایی برای تنجیز علم اجمالی دوم که بخواد اجتناب از ملاقا رو هم واجب بکنه وجود نداره، چون نمیشه نسبت به یه چیزی دوبار تنجیز بیاد، این دیگه مانع داره. پس جایی برای تنجیز علم اجمالی دوم نمیمانه. این بیان ایشون بود. اما محقق نائینی، خاطرتون هست، فرمودند در این صورت نیز همانند صورت اول اجتناب از دو طرف فرش، یعنی ملاقا و سمت چپ، واجبه مثل صورت اول، ولی اجتناب از ملاقی واجب نیست. اجتناب از ملاقی از ذریعشون واجب نیست، اجتناب از اون دوتا. وجه این بیانش هم معلوم بود، ایشون گفتن که عمده در اینجا معلومه، منکشفه. بخونید بما که زیرا نجاست ملاقا هرچند با علم اجمالی دوم کشف میشه، ولی ما زمان علم اجمالی رو کاری نداریم. ایشون فرمودن ملاک معلومه، منکشفه، توجه دارید؟ اما از اونجا که ملاک در تقدم منجزیت یک علم اجمالی بر علم اجمالی دیگر، ملاک عبارت از معلوم یا همون منکشفه، نه زمان علم اجمالی، نه زمان علم اجمالی، از اون طرف هم معلومه به علم اجمالی دوم، یعنی ملاقا، وقتی با معلومه به علم اجمالی اول یعنی ملاقی سنجیده میشه، میگیم ملاقا سبب علت، ملاقی مسبب، رتبتا مقدمه. پس و معلومه به علم اجمالی دوم یعنی نجاست ملاقا سبب برای معلوم به علم اجمالی اول یعنی ملاقی است. و می دانیم که رتبه سبب مقدم بر رتبه مسبب، یا رتبه علت مقدم بر رتبه معلول. پس اون علمی که سبب رو کشف میکنه اون مقدم میشه، علم اجمالی دوم. لذا علم اجمالی دوم که کاشف از سبب یعنی نجاست ملاقات در تنجیز مقدم میشه و نوبت به تنجیز علم اجمالی اول نمیرسه. خب علم اجمالی دوم وقتی منجز شد نتیجه چی؟ علم اجمالی دوم، علم اجمالی دوم یعنی وجوب اجتناب از ملاقات و طرف دیگر فرش ملاقی نه به صورت اول. لذا ایشون فهمیدن اجتناب از طرف فرش یعنی ملاقات و سمت چپ واجبه، اجتناب از ملاقی واجب نیست. این اجمال اون چه که تا الان توی یکی دو جلسه قبل گفته بودیم. اما حضرت امام راحل در این مسئله حق رو با آخوند میدونه و اشکال کرد بر محقق نائی که نخیر در این صورت دوم همچنان که آخوند میگه وجوب اجتناب از ملاقی و سمت چپ پشت، نه از ملاقای و سمت راست پشت. حالا چرا؟ امروز میرسیم به اون چرا. بگیم آقا ملاک تقدم یا تأخر تنجیز یک علم اجمالی نسبت به تنجیز علم اجمالی دیگر. ما وقتی دو تا علم اجمالی داریم کدوم مقدم میشه؟ به چه میدونیم؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه ایشون در تهذیب میگن آقا دو تا مطلب رو باید توجه کرد. پس برای روشن شدن این ملاک لازم است دو مطلب رو مورد ملاحظه قرار بدیم. مطلب اول اونی که سبب تنجیز علم اجمالیه چیه؟ چی باعث میشه که علم اجمالی منجز بشه؟ پس مطلب اول در مورد سبب تنجیز علم اجمالی با قطع نظر از کلا دو تا باشه یکی باشه، علم اجمالی وقتی منجز میشه سبب تنجیز چیه؟ دون اینه اینجا میخوان که در مورد سبب تنجیز علم اجمالی دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم آقا ماهیت علم اجمالی یا به تعبیر دیگر بگید آقا وجود ذهنی علم اجمالی سبب تنجیز علم اجمالی است. دوم بگیم نه، وجود خارجی علم اجمالی سبب تنجیز علم اجمالی است. از بین این دو احتمال وقتی بررسی میکنیم میگیم آقا منظور از این که بگیم ماهیت علم اجمالی سبب تنجیز علم اجمالی یعنی چی؟ مراد از سببیت ماهیت علم اجمالی نسبت به تنجیز مراد این است که وجود ذهنی یا همین تصور ذهنی علم اجمالی، تصور ذهنی علم اجمالی سبب منجزیت اون بشه. حتی من همش گفتم که بلوجدان چنین چیزی نیست، روشنه. و حالا این که میدانیم وجود ذهنی منشأ آثار نیست، ما هزار بار مثلا ذهن آتش رو تصور کنید گرم میکنه میشه، ذهن رو میزوده. ده هزار بار یخ رو تصور کنید میگه آقا بخار بکنه که ذهن داره یخ میزنه، نه، وجود ذهنی دارای اثر نیست. لذا بل وجدان وجود ذهنی یا همون ماهیت علم اجمالی نسبت به تنجز آن سببیت، نسبت به تنجز آن سببیتی نداره. بس از این احتمال میگذریم. نه، ماهیت موجب منجزیت نیست، اما اینکه وجود خارجی علم اجمال سبب تنجز علم اجمالیه، یعنی وقتی علم اجمالی تحقق پیدا می کند حاصل میشه، منجزیت رو به دنبال داره. البته اینجا توجه کنید، این رو توجه داریم که مراد از وجود خارجی علم اجمالی این نیست که چیزی در خارج به عنوان علم اجمالی وجود پیدا کند. نه، چشم اینه، برام که علم اجمالی مثل بسیاری از اوصاف قائم به نفسه، در بیرون شما چیزی نشون نمیدید که بگید این علمه، در بیرون چیزی نشون نمیدید که بگید این گشنگیه، این کشنگیه، این فرضه، این شجاعته. پس مراد این نیست که چیزی در خارج به عنوان خود علم باشه، چرا که علم نیز همانند بسیاری از اوصاف انسان قائم به نفس، وجودش نفسانیه و مراد از وجود خارجی آنها ترتب آثار اون صفات است. مثل فرض کنید ترس یا شجاعت که از اوصاف قائم به نفس هستند، منتها وقتی شخصی دارای این صفت باشد آثار اون در خارج جلوه‌گر شده و به نظر می آید. پس می وقتی می بینید آقا واهمه ای از کسی نداره، می دانه به سینه دشمن می گید آقا این شجاع، این آقا شجاعت نشون بده، شجاعتشو میگه من شجاعت که درونیه نمیتونم نشون بدم، ولی اثرش رو ببین اونجا که مثلا میاد در میره آی مظلوم یک کمه وای میفته، پس معلوم شد این ترسو این شجاع. پس علم هم اینجوریه، علم اجمالی، نه این کلا یه چیزی در بیرون نشون بدیم بگیم اه اون اثر که در بیرون بوده فرد یا افراد تحقق پیدا میکنه، اون وقت میگیم این علم اجمالی تحقق بیرون داشت. این مطلب اول. پس با اون بیان مطلب اول رو گرفتیم. میما الان نتیجه مطلب اول اینه که سبب تنجیز علم اجمالی چیه؟ وجود ذهنی یا وجود خارجی؟ نتیجه دیگه، نتیجه رو گرفتیم. پس مطلب اول این شد که سبب تنجیز علم اجمالی وجود خارجی است، نه وجود ذهنی و ماهیت. این رو داشته باشید. این یه مطلب، مطلب اول توبیه کردیم به این نتیجه رسیدیم بررسیش. مطلب دومی که اینجا میخواییم بگیم روشن است که مراد از تقدم یا تأخر در عناوینی مانند سبب و مسبب یا علت و معلول تقدم یا تأخر خارجی نیست، یعنی مراد این نیست که علت یا سبب قبل از معلول یا مسبب در خارج وجود پیدا میکنه، نه، بلکه آنگونه که در فلسفه نیز میگویند سبب و مسبب از نظر وجودی متقارنند. همزمان اگر علت و سبب تامه باشه، به محض اینکه علت محقق شد معلول هم محقق میشه. پس از نظر زمانی تقدم و تأخر نیست، بله با عنایت به وابستگی وجودی مسبب به سبب، چون مسبب وجود خود را مدیون سبب دیگه،
با عنایت به وابستگی وجودی مسبب به سبب،
عقل حکم به تقدم رتبی سبب بر مسبب می کند.
برعکسش هم هست، فرقی نمی کنه. عقل حکم به تأخر رتبی مسبب از سبب می کند. تقدم و تأخر اینجا تقدم و تأخر خارجی نیست، بلکه تقدم و تأخر رتبی عقلی است.
خب اینم مطلب دوم. پس اینجا مطلب دوم روشن شد که مراد از تقدم یا تأخر در عناوین ماننده سبب مسبب علت معلول و اینها تقدم یا تأخر خارجی نیست، بلکه تقدم یا تأخر رتبی عقلی است. این دو تا مطلب رو وقتی به عنوان مقدمه برای بیان ملاک حضرت امام فرمودن، حالا میگن با روشن شدن این دو مطلب از سوی سبب تنجیز شد وجود خارجی، از سوی دیگر تقدم و تأخر شد عقلی. پس با روشن شدن مطلب میگوییم در مورد تحقق دو علم اجمالی در مسئله ملاقات، ملاقات با یکی از اطراف شبهه محفوره، نباید این دو مطلب که یکی خارجی و دیگری عقلی است خلط شود. و حالا اینکه چنین خلطی برای محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه پیش آمده. محقق نائینی چی داره میگه؟ یا آقا علم اجمالی دوم به تنجیز میرسه. ایشان علم اجمالی دوم رو منجز میدانه و منجز میدانه. تا حالا که سبب تنجیز چیه؟ بالا گفت میگه سبب تنجیز وجود خارجی است. خب و حالا اینکه سبب تنجیز علم اجمالی وجود خارجی است، فرض این است که این علم اجمالی بعد از علم اجمالی اول تحقق پیدا کرده. اون وقت ایشون که میگه علم اجمالی دوم منجزه، میگه چرا؟ برای اینکه منکشف عن نجاست ملاقات و نجاست ملاقات سبب است و مقدم. ایشان دلیل قول خود رو تقدم رتبی سبب، یعنی ملاقات با علم اجمالی دوم کشف شده بر مسبب یعنی نجاست ملاقی که با علم اجمالی اول کشف شده است میدانه. در حالی که ببین ما وقتی بحث تنجیز داریم باید بریم سراغ وجود خارجی، او را سراغ
تقدم فقط. و حالا که
سبب تنجیز وجود خارجی است نه سببیت و مسببیتی که تقدم یا تأخر آنها رتبی عقلی است.
وقتی این چنین شد، پس نتیجه اینه، که
ملاک تقدم یا تأخر یک علم اجمالی نسبت به علم اجمالی دیگر وجود خارجی علم اجمالی است که قبل از علم اجمالی دیگر تحقق پیدا کرده و به مرحله تنجیز رسیده است.
با این بیان حالا مطلب رو بر اساس اینکه که امام میفرمان وقتی بخوایم تطبیق کنیم منطبق میشه بر اینکه که آخوند فرمودن. بذار
حق با آخوند
وقتی حق با آخونده
به نظر ما نیز و به نظر ما نیز وقتی علم اجمالی اول
که در ما نحن فی علم اجمالی اول چی رفتی اخی دوم بگید علم اجمالی به نجاست ملاقی یا طرف دیگر دیگه که در معنی همفی عبارت از
علم اجمالی به نجاست ملاقی یا سمت چپ فرش است حاصل شد
معنی یا تنجیز داره یا نداره؟ شرایط تنجیزش مهیا،
شرایط تنجیزش مهیا است و مانعی در بین نیست.
خب اثرش
و اثر آن
عبارت است از
وجود اجتناب از ملاقی و سمت چپ فرش. اما اجتناب از ملاقا واجب نیست.
چرا؟ علت چیه؟
زیرا وقتی علم اجمالی دوم
بعدا حاصل میشه. علم اجمالی دوم که
در واقع که متعلق به نجاست ملاقا یا سمت چپ فرش است حاصل شد.
اگر بخواد نسبت به سمت چپ فرش وجوب اجتناب بیاره، منجزیت پیدا کنه، زمینه داره یا نداره؟ قبل از اینکه این بیاد بگی سمت چپ وجوب اجتناب داشته، پس اینجا وقتی این حاصل شد نسبت به یکی از اطراف یعنی همون سمت چپ فرش صلاحیت تنجیز نداره،
زیرا وجوب اجتناب از آن به وسیله علم اجمالی اول منجز شده و می دانیم که نسبت به یک مورد تنجیز بعد از تنجیز یا کشف بعد از کشف یا حجیت بعد از حجیت
هم تعبیر میخواید بکنید
معنا نداره.
وقتی نسبت به یه طرف شرط منجزیت رو نداره بگید، در حال که تنجیز علم اجمالی اونجاست که چون نسبت به همه اطراف منظر باشه، مانعی از تنجیز نسبت به هیچ کدوم از اطراف نداشته باشه، در حالی که
منجزیت علم اجمالی در صورتی است که امکان تنجیز نسبت به همه اطراف داشته باشد.
اینجا نیستی این نسبت به سمت چپ بیاییم تنجیز معنا نداره.
در نتیجه پس چون علم اجمالی اول منجزیت پیدا کرده،
یه دوباره نگم اثر منجزیت هم وجوب اجتناب از ملاقی و سمت چپه،
علم اجمالی دوم نمیتواند منجزیت پیدا کنه،
پس نسبت به ملاقا وجوب اجتناب نداریم. نسبت به ملاقا اجتناب واجب نیست و حق با آخونده، حق با آخونده، نه با محقق نایی که میگفت اینجا هم مثل صورت اول اجتناب از ملاقا و طرف دیگر، نه، در صورت دوم بازم داریم میگیم اجتناب از ملاقی دست طرف علم اجمالی اوله و طرف دیگره، اجتناب از ملاقا لازم هست.
اجتناب از ملاقی و طرف دیگر که غیر ملاقاست اسمو فهمیدین ها؟
از این حجه دیگر بگید مثلا همین سمت چپ فرش،
اجتناب از ملاقی به طرف دیگر که غیر ملاقات لازمه، ولی نسبت به نجاست ملاقا بگید شک بدویه دیگه، شک بدویه، طرف علم اجمالی نتونست واقع بشه که از مصادیق شک بدویست، نه طرف علم اجمالی، طرف علم اجمالی نیست، شک بدویه اصالت طهاره جاری شده و حکم به طهارت و عدم وجوب اجتنابش میشه. و این همون فرمایش مرحوم آخونده به خلاف این که محقق نائی در قواعد الاصولشون آورده بودن. اینم تا اینجا نظر مرحوم امام تا برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.